عشق آمد.
شما ایمان نخواهید داشت مگر اینکه هر اون چه برای خود میخواهید برای همسایه خود هم بخواهید. مردی که با شکم سیر به رخت خواب میرود در حالی که همسایه‌اش گرسنه است، آن مرد مسلمانی.
ای حبیب ما محمد، جلوه طه محمد، یا ابا زهرا مدد،
یا ابا زهرا مدد،
بلا نبینی،
یا ابا زهرا مدد،
یا ابا زهرا مدد.
اینجا رادیو جوان.
چرا الان چیزی که من دارم میخونم و از اون طرف کارش برای مهیا نیست و برم یه کار دیگه انجام بدم؟
چرا بچه هایی که دارن هنر میخونن، مخصوصا هنرهای نمایشی، رفتن توی سالونای تئاتر؟
چرا باید توی کشوری که میگیم عدالت هست توی دادگاه هامون باید بدوین از این اتاق به اون اتاق؟
چرا من به عنوان یه دانشجوی ادبیات فارسی باید به جای اینکه فکرم این باشه که مهارت یاد بگیرم؟
موکب جوانان، جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه‌های جوانی با همفکری و همراهی جوان ایرانی. موکب جوانان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مردم ایران، شب بر شما بخیر باشه. انشالله که احوالتون خوب باشه و قرار هست که در این وقت از شب کنار همدیگه با جوانهای گل این سرزمین و همراه با مهمان گرانقدر برنامه‌مون درباره موضوعی صحبت بکنیم که برامون خیلی عجینه. شاید انقدر باهامون انیس و مونس این موضوع که گاهی نسبت بهش ناخودآگاه بی‌توجه میشیم و امیدوارم که برنامه خوبی رو با حضور جوانها و مهمان برنامه‌مون داشته باشیم. شما هم اگر دوست داشتید افتخار بدید تا حدود 45 دقیقه آتی کنار ما باشید از طریق امواج شبکه رادیوی جوان. در این پاس از شب صدای من از طریق امواج شبکه رادیوی جوان به گوش شما میرسه، ولی چیزی که زبان رو برای ما عیان میکنه مفهوم زبان و ساختارش هست، آن چیزی که برامون ملموس هست. در کشورهای مختلف دنیا، در قاره‌های متفاوت، در زمانی که بشر پاش رو روی کره زمین گذاشت و حیات شکل گرفت، شاهد زایایی زبان‌های مختلف هستیم و نگاه‌ها به وجود آمدن زبان متفاوت بوده. ما نمی‌خوایم کارو سخت بکنیم، برگردیم به چگونگی به وجود آمدن. ما تا می‌خوایم درباره شیرینی‌های زبانی صحبت بکنیم که زبان مادری ماست و درباره این موضوع بدونیم که آیا واقعاً زبان فارسی که این همه درباره‌اش صحبت میشه اهمیت خاصی داره، دونستنش، پاس داشتش، یا یک چیزی که صرفاً در رسانه‌های مثل رسانه ملی داره ازش طرفداری میشه. علمی راجبش انشالله امشب صحبت خواهیم کرد.
دغدغه‌های روز جوانان، بودن و نبودن‌های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی‌های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما 30881 در موکب جوانان.
میزبان بزرگواری هستیم در برنامه‌مون که درباره زبان و ادبیات فارسی سالها تحقیق کردند و باهاش زندگی کردند. پژوهشگر تاریخ زبان و ادبیات فارسی هستند. ایشون بزرگ بنده جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده قدم رنج فرمودند و به استودیوی برنامه ما تشریف آوردند. عرض ادب و سلام، وظیفه بنده است نسبت به ایشون.
سلام عرض میکنم به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمایی.
خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم.
احوال خوبه؟
الهی شکر، انشالله که سلامت باشین. خدمت شنوندگان خوب شما هم سلام عرض میکنم. امیدوارم که دقایق و ساعتی رو در خدمتشون باشیم و استفاده بکنیم.
زنده باشید. این شعر زیبایی که شما خوندید چرا انقدر زنده مونده طی قرنها؟ به نام خداوند جان.
تقریبا
خرد.
این شعر حدود 1100 ساله که گفته شده در آغاز شاهنامه فردوسی.
بله.
بیت نخستین شاهنامه فردوسی هم یک آغازیه است برای منظومه بزرگی مثل شاهنامه، و همین که یک محتوای بسیار عمیق داره، یعنی یک به اصطلاح راهبرد محتوایی شاهنامه است. وقتی میگه به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد، این اندیشه چیه؟ این اندیشه باور به این که خداوند جان و خرده، یعنی هم جان رو آفریده و هم برای جان یک گوهر گرانبهای هدیه کرده به جان به اسم خرد، که از تلفیق این دو، یعنی جان و خرد، انسان به عنوان برترین مخلوق خداوند تعریف میشه.
چقدر فلسفه پشت همین یه بیت بود و هست که میشه ساعت‌ها رو.
بله، برای همین ما فردوسی رو حکیم میدونیم، میگیم حکیم ابوالقاسم فردوسی. حکیم در گذشته به کسی میگفتن که فیلسوف بوده.
احسن.
حرفای فلسفی میزده.
دوستان، بحثمون از همینجا آغاز شد. اهمیت زبان فارسی از همین فلسفه‌ای ناشی میشه که پشت این زبان هست. فلسفه، اندیشه، احساس، عاطفه، روانشناسی و هزاران علم دیگری که میشه نام برد در دل ادبیات زیبای فارسی نهفته است. تعصب به خرج نمیدیم، راجبش صحبت خواهیم کرد. ببینیم که نظر جوانها چی هست.
نامگذاری روز زبان و ادبیات فارسی فرصت مناسبی برای پرداختن به اهمیت این زبان و چالش‌ها و مخاطرات پیش روی اونه. امروز از شما پرسیدیم چرا زبان فارسی مهمه و چه نقشی توی زندگی و روابطمون داره؟
زبان چرا مهمه؟ به نظر من زبان یک رکنی از فرهنگ آدم هست، چون زبان مهمترین وسیله ارتباطی آدم هست دیگه. به نظر من این زبانه و این ادبیات ما فرهنگمون هم حفظ کرده، خیلی سنت هامونو مثلا همجوری دست به دست و اینا رسونده به الان. و اهمیتش هم خب زبان همه جای دنیا برای هر کشور، برای همون آدمای اون کشور خیلی مهمه دیگه. تو به همون زبان فکر میکنی، به همون زبان مینویسی، به همون زبان میخونی. اینا باعث میشه که آدما بتونن ریشه هاشون رو حفظ کنن. اهمیتش برای اینه دیگه.
چرا ادبیات و زبان فارسی ما مهمه و اصلا زبان چه نقشی تو زندگی بشر داره، آدم داره؟
البته این که شما میفرمین چرا مهمه، ممکنه یه جواب به شما بدن که کی گفته مهمه؟ اصلا زبان فارسی برای چی باید مهم باشه؟ اگه زبان فارسی مهمه، این اهمیت زبانها به دلیل اینه که روابط تجاری کشورها با هم بر اساس بالاخره یه زبانی باید بینشون قرار بگیره. وقتی روابط تجاری و اقتصادی فراگیر میشه، همون زبانی که رابطه های تجاری رو برقرار میکنه فراگیر میشه، که دانشجوهاشون بر اساس علاقه به ادبیات فارسی که بیشتر اینم جنبه مثلا تو بحث شعر و این حرفاست، علاقه دارن به تاریخ ادبیات ما، علاقه دارن مثلا به مولانا، به فردوسی، به حافظ، میان زبان فارسی رو بر این اساس آموزش میبینن. ما هی حافظ دم دستمون بوده، فردوسی دم دستمون بوده، هیچ وقت برامون دیگه جذابیت نداره اینکه بخوام خیلی غور بکنیم توش، که البته اینا میخوره کم لطفی ما هم هستا.
یه مسئله که هست که ما به نظرم اونقدر قوی نبودیم توی این موضوع. مثلا شما چند نفر توی خیابون بپرسید مثلا یه بیت شعر حافظ به من بگو، میدونی از اون حیث نه به نظر من حفظ نشده، ولی مثلا سنت ها، آیین ها، یا یه سری چیزایی که توی کتابا نوشته شده بوده و اینا منتقل شده، ولی خب اون زبانی که اونا برای ما یادگار گذاشتن شاید اونقدر نمونده بین نسل الان.
نه چرا، بالاخره ما یه سری چیز هستش که ریشه هامونه، مثل خاک و خون و شاید زبان هم یه بخشی از اون چیزایی باشه که آدمو نگه میداره، نسبت به اصالتش متصل نگرش میداره.
جوون ایرونی پرسشگره، جوون ایرونی کنشگره. شما هم اگه جوون ایرونی هستی، ما برای پرسشات پاسخ منطقی داریم. 30881-2265-2100. موکب جوانان.
تبادل اندیشه ها و افکار میتونه کلی راهگشا باشه، فکر رو مطبوع میکنه. بنابراین خواندن شعر، پاسداشت ادبیات فارسی، بعضی وقتا بین نوجوان ها و جوان ها میشنویم که آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، شما که پژوهشگر تاریخ ادبیات فارسی هستین، میگن مثلا حالا چه فایده داره مثلا سعدی بخونیم، حافظ بخونیم. ولی واقعا نمیدونم، فکر میکنم نظر شما اهمیت داره. فکر میکنم که به قول شما اون فلسفه نمودار میشه و میتونه خدعه‌ای بکنه برای زندگی.
بله، خدمت شما عرض کنم که در پاسخ به این پرسش شما که اصلا چرا زبان فارسی مهمه، باید به چند تا به اصطلاح مؤلفه من اشاره بکنم. بله. این زبان فارسی، این که چرا برای ما مهمه، به این دلایله. آیه تعریفی از زبان میکنم، میگن زبان وسیله ارتباطه. این وسیله ارتباط، بله درسته، انسان ها به وسیله زبان با هم ارتباط برقرار میکنن، اما آیا زبان فارسی فقط و تنها وسیله ارتباطه؟ اگر فقط و تنها این بود، میشد این زبان رو عوض کرد با چیزای دیگه، با زبان های دیگه این ارتباط رو برقرار کرد. ولی زبان فارسی فراتر از این هست. چند تا نکته شما هم میگم، البته بحث دراز دامنیه، یعنی خیلی باید راجع بهش صحبت بشه، ولی من چند تا اشاره کوچیک میکنم. یکی از نقش هایی که زبان فارسی برای ما داره اینه که طول و عرض تاریخ ما رو زبان فارسی به هم پیوند داده. طول و عرض تاریخ به چه معنی؟ شما از امروز به عقب برگردید به 1100 و 1200 سال پیش.
بله.
در طول این 1100 سال، 1200 سال که این خط و الفبا آغاز شده نوشتنش، ما با این تاریخ 1100 سالمون در ارتباطیم. یعنی در این بین، قرن دوم، سوم، چهارم تا امروز که قرن چهاردهمه، هر نکته‌ای گفته شده، هر نکته‌ای نوشته شده، هر اتفاقی که در تاریخ افتاده، هر نکته فلسفی، حکمی، تربیتی که گفته شده با این زبانه.
این نیست که مدفون شده باشه.
مدفون نشده، چون با زبانی گفته شده که همه مردم ما این زبان رو میفهمند. با وجود داشتن زبانهای قومی و محلی، این زبان، زبان ملی، فراگویشی، میانجی، یعنی اینا تعریفایی که براش داریم، ملیه، چون همه ملت ایران این زبان رو میفهمن. در این حالی که ممکنه هر کدوم زبانی دیگه ای داشته باشند. فراگویشیه، چون فراتر از گویش های رایج در بین اقوامه. میانجیه، چون واسطه است بین همه زبانهای ایرانی. پس بنابراین زبان فارسی امروز ما رو با 1100-200 سال پیش پیوند داده، و در 1200 سال پیش یا 100 سال پیش کتابهایی نوشته شده که اون کتابها تاریخ چند هزار ساله قبل ما رو اون زمان نوشتن به زبان فارسی. مشخصا دو تا کتاب رو من اسم میبرم. یکی شاهنامه ابو منصوری که به نصر نوشته شده پیش از شاهنامه فردوسی.
بله.
و یکی شاهنامه فردوسی که 1100 سال پیش نوشته شده به نظم. در شاهنامه فردوسی چه چیزی وجود داره؟ تاریخ چند هزار ساله ما تا تقریبا 2300 سال قبل از عمر فردوسی. خب پس ما به وسیله این زبان از تاریخ چند هزار ساله خودمون مطلعیم و باش پیوند داریم. اگر این زبان نبود، ما با چی باید از تاریخ چند هزار سالمون پیوند می‌خوردیم؟
و خود هویت بخش عمل.
بله دیگه، زبان برای ما هویت ایجاد کرده، یعنی ما میفهمیم کی هستیم، میفهمیم در طول تاریخ چه فراز و فرودهایی داشتیم. میفهمیم چه ویژگی هایی داشتیم، چه ویژگی های فردی ایرانیان، چه ویژگی های گروهی و اجتماعی و چه ویژگی های ملی، یا هویت فردی، هویت اجتماعی و هویت ملی. و پس این طول تاریخ ما، عرض تاریخی ما هم که امروز باشه باز به هم با این زبان به هم پیوند خورده. شما توی کلاس درس 40 نفره دانشگاه که میری مثلا، میبینی هر کدوم از این آدمایی که سر کلاس نشستن یه زبان و یه گویش مادری دارن، یکی از لرستانه، یکی از بوشهره، یکی از آذربایجانه، یکی از خراسانه، یکی از بلوچستانه، یکی از سیستانه.
بله.
خب اینها زبانهای مختلف دارن، ولی وقتی یکی میشن به وحدت میرسن که همشون با زبان فارسی با هم ارتباط برقرار میکنند. پس در تمام سرزمینهای پارسی گویان، یعنی ایران فرهنگی، امروز اون چیزی که وجه مشترک بین همه ماست و میتونیم به وسیله اون با هم پیوند بخوریم و پیوند پیدا بکنیم این زبان.
یعنی خب ما داریم میبینیم به قول شما بین ما افغانستان، تاجیکستان، این سه کشور که دیگه اصلا کاملا مشترکه، ولی در کشورهای دیگری هم مثل ازبکستان، پاکستان، هند و امثال اینها زبان فارسی
زبان
داریم. حالا یه بحثی داره به نام جهانی شدنه زبان. مثلا انگلیس ها اومدن گفتن آقا هر کی تو دنیا میخواد با دیگری ارتباط برقرار بکنه یه زبانی قرار بدیم به نام زبان انگلیسی. ویژگی اون زبان چی باید باشه که جهانی بشه؟ آیا صرفا از طریق قدرت نظامی، استثمار و امثال اینهاست، یا نه میتونه پتانسیل و قوت اون زبان این کار رو بکنه؟
اگر ما به زبان به عنوان وسیله ارتباطی فقط نگاه بکنیم، بله ممکنه این درست باشه، بگیم همه مردم جهان با یه زبان با هم ارتباط برقرار بکنند.
بله.
اما زبان فقط وسیله ارتباط نیست. برای ما زبان نشانه هویت ملیه، برای اینکه ما تو این زبان چیزهایی داریم و چیزهایی میبینیم و چیزهایی پیدا میکنیم که در زبانهای دیگه نیست. شما آنچه که فردوسی در شاهنامه گفته و آنچه که مولوی در مثنوی گفته یا در کلیات شمس گفته، حافظ و سعدی در اشعارشون گفتن، حرفهای جهانی است که فقط در این زبان پیدا میشه. اگه بگیم اینا رو ترجمه بکنیم، ترجمه یه هیچ شعری عین اون شعر نیست.
یعنی در سماسهای دیگر شما ادعا میکنید که پیدا نمیشه؟ در گیلگمشی که بین بینان نقیم
اصلا قابل مقایسه نیست. شما مثلا در ایلیاد هومر به اصطلاح، در کتابهای قدیم هندی، اینا یه کتابهای حماسی هستن، اینا متفاوتن با زبان فارسی. تفاوتشون چیه؟ اولا این که الان ایلیاد و هومر رو که مال مثلا چند قرن پیش از میلاد بوده، ما همچین کتابی امروز که به خط خود اون روز باشه در دست نداریم. یعنی اینها نوشته هایی به زبان انگلیسی و سایر زبانها که بر پایه اون نوشته شده. حالا چرا دور برم؟ شکسپیر چند ساله؟ 300 ساله، 250-300 ساله.
بله.
امروز هملتی که ما میخونیم از شکسپیر، هملتی نیست که شکسپیر نوشته. یعنی اصلا هیچ انگلیسی زبانی امروز نمیتونه هملت شکسپیر رو بخونه، اینقدر این زبان تحول پیدا کرده. اما شاهنامه فردوسی رو امروز ما با خط و زبانی که فردوسی گفته میخونیم، همین دو بیتی که من ابتدای سخنم گفتم، همین دو بیتی که فردوسی گفته، به نام خداوند جان و خرد، بدون هیچ پیچیدگی و سختی، توانا بود هر که دانا بود، جهان آفرین تا جهان آفرید، سواری چو رستم نیامد پدید. به همین سادگی. در شعر حافظ و سعدی و مولانا هم به همین شکل، در نظامی هم به همین شکل. این تازه در صورتش.
احسن.
در محتواش هم همین جوریه. در محتواش هم محتوایی نیست که در گذشته مونده باشه. شما مثلا همین بیت معروف حافظ رو میگه، آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدار. این رو شما برای همه دنیا بخون، کسی به شما نمیگه که این حرف حرف اشتباهیه. بنابراین زبان فارسی، ادبیاتی که در زبان فارسی جاریه، درست مال ایرانه، درست به وسیله ایرانی ها گفته شده، اما مخاطبش جهانه، یعنی همه انسانهای جهان رو مخاطب قرار میده.
حالا بماند که میونه کلامتون شکر، به نظرم تا زمانی که به زبان فارسی کسی مسلط نباشه نمیتونه واقعا شیرینی اون ابیات
نمیتونه دریافت بکنه. و به همین جهته که ما امروز و از خیلی سال پیش، یعنی 300-400 ساله که ما در مغرب زمین شرق شناسانی داریم که برای این که بتونن شاهنامه بخونن سالها زحمت کشیدن، زبان فارسی یاد گرفتن تا بتونن شاهنامه رو به زبان فردوسی بخونن.
بماند که همین الان هم من گاهی وقتا فکر میکنم، میگم یه عالمه از کسانی که رفتن دکترا گرفتن توی کشور ما، سالیان سال تحقیق کردن، هنوز دارن واقعا شگفت زده میشن از یک سری ابیاتی که به قول شما چندین قرن پیش مطرح بود. چه فکری بوده که اون ابیات رو پرورش داده، اون کلمه های زایا رو تولید کرده از ذهنش که تا الان ماندگار بوده؟ حتما در این باره
ما یک شاهنامه پژوه آلمانی داریم،
بله،
ولف، که یک فرهنگ واژگان شاهنامه هم نوشتند. سال 1943 فوت کردند.
عجب.
سال 1888 به دنیا اومدن، 1943 فوت کردند. اولین واژه نامی شاهنامه رو این شخص نوشته که امروز در دست ماست به فارسی. این شخص رفته فارسی یاد گرفته، اونقدر یاد گرفته شاهنامه رو بخونه، شاهنامه رو خونده، تمام واژه هاش رو، کاربرد تک تک واژه هاش رو توی این کتاب نوشته و در سال 1313 شمسی ما برای هزاره فردوسی هدیه میفرسته این شخص. این شخص یه جمله‌ای داره، میگه شاهنامه در مقایسه با دیگر آثار حماسی جهان تفاوتش اینه که هنوزه برای جهانیان حرف برای گفتن دارد. هنوز که هنوزه حرف جدید و حرف تازه و حرف ناگشوده و کشف نشده داره برای جهان.
واقعا هم همینطوره. متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمدزاده. گپ و گفتمون ادامه خواهد داشت. من این نکته رو هم خدمت عزیزانی که تخصص دارن در ادبیات اعلام بکنم که قصد من از نام بردن گیلگمش جسارت به محضر شاهنامه نبود، چون واقعا قابل مقایسه نیست. فقط داریم صحبت میکنیم در گیلگمش داستان صرفا در باب یک نفر میچرخه، منتها ما تعداد زیادی قهرمان در شاهنامه داریم که میشه ساعتها راجبش صحبت کرد. اگر دوست داشتید با همون باشید لطفا، گپ و گفتمون ادامه خواهد داشت راجب شیرینی های زبان زیبای پارسی.
اینجا موکب جوانانه، شما هم به اینجا دعوتی برای همفکری و همراهی درباره دغدغه های روز جوانان در شبکه رادیوی جوان. موکب جوانان،
به نظرتون زبان فارسی رو چطور باید حفظ کرد و نقش مایی که زبانمون فارسیه و نهادهای فرهنگی چیه برای حفظ این زبان؟ یه روزی بریم خارج از کشور، حاضر ادبیات و ادبی زبان خودمون رو به بقیه یاد بدیم، ترویجش بدیم یا نه؟
من ترجیحم همیشه بر این بوده که بخوام از کلمات فارسی استفاده کنم، چون عدیده خیلی ها اینجوریه، مثلا کسی که میگه نه من تایم ندارم خیلی با شخصیت تر از اونی که میگه نه وقت ندارم یا برو حال ندارم. ولی آره، من همیشه ترجیح میدم فارسی صحبت کنم و به همه هم توصیه میکنم جایی که لازم نیست واقعا از کلمه بیگانه استفاده نشه.
زبان و ادبیات فارسی براتون مهمه؟
آخه خیلی خوب، زبان قشنگیه، زبان خوب علاقه خیلی دارم. زبان خودمون واقعا،
من خودم شاید بخوام ادامه تحصیلم برم یه کشور دیگه به خاطر همین.
ما مثلا ورزش رسمی و ملیمون زورخونه است، ورزش باستانی کدوممون میشناسیم؟ ما دو نفر باستانی کاری، ولی کی میدونه تو همین نارمک زورخونه وجود داره؟
ولی باز به نظرم این که زبان فارسی رو کسی نمیشناسه یه بخش یه درصدی شو، یعنی میگم یه بخشی منظور یه درصد، آره به خود ایرانی ها برمیگرده، ولی زبان فارسی نه، واقعا میگم مردم استفاده از یه زبان اجنبی رو کلاس میدونن و براشون خیلی چیز جالبیه.
موکب جوانان.
متشکرم از سرکار خانم شیما شیرازی بابت تهیه این گزارش. شب شما بخیر باشه. با جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده صحبت میکنیم درباره زیبایی های زبان فارسی. ممکنه بحث درباره زبان فارسی در دوره همی های مختلف از طریق رسانه تخصصی گفته بشه. سعی میکنیم امشب یک مقدار راحت تر و از ابعاد متفاوت تری به زبان فارسی بپردازیم. آقای دکتر، اصلا برای دنیای معاصر چه دستاوردی میتونه داشته باشه؟ حالا به شاهنامه اشاره کردیم و فکر میکنم شما هم نکته ای رو دارید درباره‌اش.
یه نکته درباره اون مقایسه گیلگمش که گفتید، در سال 1313 یک کنگره به مناسبت هزاره فردوسی در ایران در همزمان با تأسیس دانشگاه تهران برگزار شده که تمام بزرگان ادبیات جهان تو ایران جمع میشن اون موقع.
بله.
از نولدکه و از عبدالوهاب عظام و از هانری ماسه و از خدمت شما عرض بکنم کریستنسن و از تاگور از هندوستان و یعنی یک رویداد بسیار
بزرگ جمعی بوده.
اونجا یک سخنرانی عبدالوهاب عظام از دانشمندان و از ادبای مصر میکنه.
خب.
میاد میگه که شاهنامه با هیچ کتابی در جهان قابل مقایسه نیست. بعد مثال میزنه ایلیاد رو با شاهنامه.
آه.
میگه به این دلایل، من چند تا دلیلش خلاصه میگم، شاهنامه با ایلیاد قابل مقایسه نیست. میگه که اولا شأن شاهنامه، جایگاه شاهنامه در مشرق زمین در مقابل با شأن و جایگاه ایلیاد در مغرب زمین کاملا متفاوته. یعنی نگاهی که مشرقی ها به شاهنامه دارن با نگاهی که مغربی ها به ایلیاد دارن. دوم میگه که ایلیاد شرح ماجرای جنگ هایی که در یک نقطه از آسیای صغیر بین یونان و تروا اتفاق میفته که این جنگ ها در 56 روز اتفاق میفته. یعنی ایلیاد میاد روایت این 56 روز رو در حدود 8000 بیت بیان میکنه.
خیلی فرق
در باقا. حالی که شاهنامه وقایع و جنگ هایی رو بیان میکنه که میدان اون، یعنی جغرافیای اون، از هند و چین تا دریای مدیترانه و تا شمال آفریقا ادامه داشته و حوادث تاریخی تورانیان و اعراب و ایرانیان و هندیان و حتی رومیان رو بیان میکنه. پس بنابراین ببینید شاهنامه چه گستره وسیع از نظر جغرافیایی و به اصطلاح مردمی داره. بعد میگه که شاهنامه، اون چیزی که در شاهنامه وجود داره، پیدایش تمدن ایران رو بیان میکنه، تغییرات و تطوراتی که در طول تاریخ اتفاق افتاده رو بیان میکنه، از جنگ و صلح، از دوستی و دشمنی و بسیاری داستانهای خیالی و بهترین داستانهای رزمی و حماسی داره که از لابلای اینها شما میتونید به عادات و آداب، رسوم، فرهنگ و آیین مردم ایران پی ببرید. تو جنگش میتونی پی ببرید، تو صلحش میتونی پی ببرید و چیزهای دیگه.
اصلا چگونه جنگیدن؟
بله، خیلی ماجراها داره
که ریشش پاکی حقیقت.
شاهنامه سند احوال و تاریخ ایران از قدیمی ترین زمان تا پایان دوره ساسانیان.
خب حالا
یک سند رسمیه.
من یه سوالم بپرسم. میدونم خیلی راجبش میشه صحبت کرد، با توجه به زمان اندکمون دوست دارم از شیرینی بیان شما استفاده بکنم. میشه واقعا ساعت‌ها راجع به گنجی به نام فقط شاهنامه صحبت کرد؟
بله.
راجع به گنجی به نام حضرت حافظ صحبت کردن. من میگم خودشون، نه تنها اشعارشون. بله. چرا با وجود تمام این مطالبی که ما در مباحث ادبی هم نشینی‌هایی مثل همین الان اشاره می‌کنیم، در کوچه، خیابون، زندگی روزمره، زبان فارسی یه مقدار داره کم رنگ میشه؟ به خاطر نمیدونم، در شبکه‌های اجتماعی، به خاطر رسانه است، به خاطر چیه؟ تو دنیای معاصر چیکارش
کنیم؟ فضای مجازی ممکنه این ممکنه تأثیر داشته باشه، ولی به خاطر یکی این که برنامه نداشتن متولیان مسائل کلان ملیه.
بله.
مسئله زبان و ادبیات فارسی یک مسئله کلان ملیه، یک ابرطرح ملیه، باید روی این جدی بحث کرد، روی این جدی کار کرد. من امروز خدمت شما میگم کشوری مثل فرانسه برای حفظ زبانش سالیانه 40 میلیارد یورو هزینه میکنه در بودجه سالیانش. 40 میلیارد یورو یعنی به اندازه پول نفت ما، برای حفظ زبان و ترویج زبان فرانسه داره تلاش میکنه. خب ما چقدر هزینه میکنیم؟ کم، طبیعیه، ممکنه آسیب ببینه. بعد خدمت شما عرض بکنم که اینی که فرمودید که برای جهان چه حرفی داریم و چطور میتونیم در جهان بمونیم، یه حرف ساده است. ما باید متن فاخر تولید بکنیم. متن فاخر، متن فاخر یعنی مثل شاهنامه، مثل حافظ، مثل مولوی، مثل سعدی.
یعنی چی تو گفتگوهای روزمره مو؟
نه نه نه، یعنی کتابهای اینجوری باید آدمهای اینجوری باشن، متنهای اینجوری تولید بکنن که در جهان دیده بشن. اگر میخواهیم که در جهانی شدن ما نقش داشته باشیم و حضور داشته باشیم، تولید محتوای فاخر باید بکنیم. برای اینکه محتوا اگر فاخر بود، نل